کنن، شاید که زودتر از این مرحله انکار بیرون بیان. ولی ما میبینیم که تنها دختری که نسبت به بقیه یه مقدار آرومتر بود، دختری بودش که مادرش به عنوان وکیل اومد و خواست که به مادر خدا کمک بکنه. ولی اون دوستای دیگه‌اش در اینجوری نبودن، به خاطر اینکه شاید که نیاز داشتن که کسی باشون صحبت بکنه. توی این فیلم یه متاسفانه یه اتفاق بدتری که افتاد و شاید که نمیدونم عمد بوده یا از ندانم کاری، اینو نمیدونم دقیقا، معاون مدرسه هیچ حمایتی از بچه ها در رابطه با این زمینه نکرد. یعنی به غلط حتی اومد از مادر هدا خواست که شما بیا با بچه ها صحبت کن. این یه چیزی بود که به عهده خود مدرسه بود و شاید اگه مدرسه با این بچه های حمایت عاطفی انجام میداد در کنار خانواده، وضعیت این بچه ها بهتر بود.
بله.
چون اون بچه ها کاریو کردن که درست انجام دادن. بله. و یه چیز جالبتر اینه که اون دختر چون بین اون گروه نوجوانان از همه ضعیفتر بود از هر نظر، چه از نظر مالی چه از نظر درسی، اون دوستا با همدیگه قرار گذاشته بودن که اون دوستشون رو حمایت کنن و حالا دقیقاً اون کسی قرعه بد به اسمش افتاد که از همه هم ضعیف‌تره. شاید اگر دختره دیگه بودن نمیدونم روی کرده دوستاشون به هم چطوری بود، ولی اون دختره در واقع مقصر بود که از همه هم ضعیف‌تره و حتی دوستش هم توی اون دعوایی که سر کلاس زمین شناسی میکنه بهش اعتراض کرد و گفتش که تو باعث شدی، تو اگر که میدونستی که پدرت و برادرت اجازه نمیدن بی خود کردی که بدون اجازه پاشدی بیرون اومدی. نوجوان
ارغوان اگه اشتباهم،
بله ارغوان، بله. در واقع الان مسئله اینه که این نوجوانان شنیده نشدن، باهاشون همدردی نشد. تنها کسی که با اینها خوب همدردی میکرد مادر هدا بود، اون هم به خاطر این بود که یک نوجوانی تو این سن داشت. حتی دختر اون خانم وکیل هم ما ازش جنس در واقع تأیید یا اون مهر مادری رو نمیدیدیم. حالا نمیدونم اینجا یه اشاره بهش میخوام واقعا بکنم، چون خیلی برام مسئله بود که ایشون به عنوان یه وکیل دقیقا همیشه مادر هدا رو توی اوج رها میکرد. این بنده خدا رها میشد میخورد محکم زمین، یه دردش هم میگرفت یا آخ هم میگفت، ولی شخص وکیله باش همراهی نکرد به عنوان یه وکیل. من چند بار این دیالوگ از این خانم وکیل شنیدم، من یه کار اداری دارم باید برم. میدونین حتی این خانم وکیل من فکر میکنم با توجه به شناسنامه که کارگردان براش در واقع برمیزی کرده بود، کارگردان و فیلمنامه نویس فرق نمیکنه، به هر صورت این زن حتی حمایت نوجوانش هم نداشت و ما میدیدیم که اونجا سر خاک با بچه‌ها صحبت کرد و بهشون گفتش که بیاین با هم باشیم و یه جورایی بچه‌ها رو می‌خواست. تنها کسی که می‌خواست بچه‌ها رو آروم کنه مادر هدا بود، برای اینکه می‌دونست که در درون این بچه‌ها چی داره می‌گذره. شاید نوجوانی خودش رو می‌دیده.
بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم شب اول 18 سالگی رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
امروز اومده بودم مدرسه یه چیزی بهتون بگم و یه قولی ازتون بگیرم که نشد. با هدا میخواستیم چند ما مونده به کنکور بگیم بیاییم خونه ما جمع شین، یه قول و قرار سفت و سخت با هم بذاریم که هیچ چیزی مانع رسیدنتون به هدفتون نشه. الهی بمیرم، کلی هم دست خطو نوشته آماده کرده بود که ازتون تعهد بگیر. میدونم سخته، انگار یه عده آدم همیشه هستن که نمیخوان و نمیذارن دیگران درست حرکت کنن. شما اهمیت ندید، مستقیم به اون کاری که میخواین بهش برسین، فکر کنین تو به سمت اون حرکت کن. الان هم انگار اون روزه منطقه به جای خونه ما. بعد هر شیشتاتون به من قول بدین که نذارین هیچی مانتون بشه، فهمیدین؟
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، در این برنامه در این هفته تصویر خیال درباره فیلم شب اول 18 سالگی صحبت میکنیم که ساخته حامد تهرانیه. یکی از موضوعاتی که خانم مالمیر در این فیلم قرار بوده که حالا بهش توجه بشه اما خیلی کم رنگ در میاد و بیشتر حالت شعارگونه پیدا میکنه، موضوعیه که به سویه های اجتماعی و مسائل حضور زنان در جامعه هم اشاره داره. خیلی کارگردان، حالا فیلم نامه نویس و تعبیر شما دوتا فرقی هم نمی کنن، ما داریم محصول فیلم رو در برش صحبت میکنیم، معمولا این نگاه های شتاب زده، این نگاه هایی که خیلی وقتا جورنالیستی میشن و یه جمله رو هوا پرت میکنن رو فیلم، حالا یکی بیاد این جمله رو بگیره و اینها، خیلی کارایی دراماتیکی نمیتونه پیدا بکنه. و این پرسش هایی که مادر هدا جلو قاضی مطرح میکنه صرفا تبدیل میشه به یه مسئله ای که خیلی انگار چسبیده به فیلم و هی مثلا میخواد بیفته، زمیمه شده به فیلم، توی فیلم نیست، در دل فیلم اتفاق نمیفته. ما از مادر هدا به عنوان کسی که بالاخره سالهاست با مردم، جامعه سر و کار داره، کارمنده یه بانک و احتمالاً هم سمتی که داره سمت خیلی مهمی باید باشه توی بانک، انتظارات دیگه ای ازش داریم، یه آشنایی بالاخره با مسائل جامعه، مسائل حقوقی. این سوال که چرا من باید پول دیگر رو بپردازم به نظرم یه سوال خیلی ابتداییه، چون همه میدونیم که شما هر کسی رو بخوای حکم قصاصش رو اجرا بکنی باید این مبلغ رو به حساب دولت بریزی و بعد حالا مسائلی که پیش میاد. تأکیدی که اینجا حالا بر زن و مرد بودن و قاتل زنه، قاتل مرد، مقتول زنه، راه به جایی نمیبره توی فیلم. یعنی اگر کارگردان به نظر من میخواست اون سویه های اجتماعی، روانشناسانه و موضوعاتی که مد نظرش بود و خیلی شعارگونه و سطحی توی فیلم انگار شناورم ولن و به جایی نمیرسن، نمیتونیم ازش نتیجهی بگیریم، خب تو موافق با این ماجره بودی، موافق با این ماجره چیه بالاخره؟ این رو میخواستم که اشاره بهش بکنید که خب اگر یک ما چون میدونیم که در قوه قضاییه روانشناسانی هستن که
بله
همراه اون مراجعین هستن، خانواده مقتول، خانواده قاتل، و نکاتی رو بهشون اشاره میکنن، در جایگاه یک روانشناس این ماجرا رو چجوری میبینید که خب ما اگر بیایم صرفا این موضوعات رو به شکل خیلی پراکنده، به شکل خیلی سطحی مطرح بکنیم، نه فقط به نظر من نتیجه درستی ازش نمیگیریم که به اشتباهات رایج جامعه در قبال موضوعاتی که خیلی کلان و پیچیده هستن داریم دامن میزنیم و یه موضوع خیلی پیچیده مثل حقوق زنان، حقوق دختران جامعه، حقوق مردان جامعه و و و هر اون چیزی که حالا به شکل‌های تفکیک شده هست، من خیلی اصلا خودم قائل به این تفکیک ها نیستم.
بله.
یه حقوق داریم، حقوق انسانیه دیگه که رعایت هم میشه. شما دیدگاهتون رو بفرمایید.
ببینید، داشتم فکر میکردم وقتی این فیلم رو دیدم، یعنی اون شبی که فیلم دیدم فکر کنم تا صبح من نخوابیدم، داشتم با تصویرای این فیلم زندگی میکردم، داشتم فکر میکردم که من بعد از بمبانی یک مخاطب ساده بعد از دیدن این فیلم چه نتیجه میخوام بگیرم، اینکه آیا قاتل فرزندم رو ببخشم یا نبخشم، و اینکه آیا به عنوان یک زن، یعنی خودم رو جای مادر هدا گذاشتم، و اینکه آیا به عنوان یک زن حالا تمام سرمایم از دستم رفته، خب دیگه بس دیگه شغلم هم برای چی داشته باشم، یا اینکه فقط قرار بوده که کارگردان به من بگه اینم یه گوشه تلخ جامعه‌ایه که من توش به عنوان هنرمند دارم قدم میزنم. ببینین، هر دوی اینها میتونه یک سوگیری باشه برای یک کار فیلم. فهم کنم مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که فیلم تموم میشه نباید یه سری سوال‌ها تو ذهن مخاطب به وجود بیاد. ما الان با بیشمار قصاص‌های روبرو هستیم در جامعه که نگاه های بدی میشه که مثلا این آدم ظالمه، چطور دلش میاد وایسه و جون دادن یه آدم رو بالای دار ببینه. یکی برمیگرده میگه که نه، این باید قصاص بشه. میدونی چون خیلی دارن همه از روی بی‌تخصصی نظر میدن در رابطه با این مسئله، به نظر من هنرمندان ما، من البته پیشنهاد منه، من نمیدونم حالا درست باشه یا نه، من فکر کنم هنرمندان ما باید به این سمتون اگه میخوان تو زمین قصاص پیش برن که حداقل وقتی مخاطب فیلم رو میبینه یه نفسی بکشه و بگه که خب پس این هم میتواند نگاهی باشد. متوجه هستین؟ اگه این اتفاق میافتاد فکر میکنم حال مخاطب بعد از دیدن این فیلم خیلی بهتر میشد. چون ببینید حق مادر هدا بود که قصاص رو ببینه و انجام بشه.
بله.
چون که حالا اینکه به عهده خودش گذاشته میشه یا نمیشه اون یه چیز دیگری است، ولی حق مادر هدا بود که تصمیم بگیره که اون پسر باشه یا نباشه. ولی آیا افرادی که به عنوان حامیان اجتماعی در این فیلم قرار بود با ایشون همراه بشن حامیان خوبی بودن یا نه؟ یکیش همون روان درمانگران قوه قضاییه بوده، دومیش وکیلش بود که باید این زن رو آروم میکرد، و از همه بدتر این بود که زمانی که اون پسر مریض شد حتی نگفت بهش. ولی اصلا من فکر می‌کنم این یه مشکل قانونیه.
بله.
تو به عنوان یه وکیل چطور رفتی حکم رو گرفتی و میگه گذاشتم همه کارهای اداره شاید انجام بشه و بعد من به شما بگم؟ اگر اون داره با مریضی دست و پنجه نرم میکنه یا از استراب دچار بیماری شد یا سرطان و نمیدونم کدوم بود، تو به عنوان یه وکیل مگه میشه این مسئله رو متوجه نشی؟ آدم های دیگه که تو اون فیلم بودن، مثلا فرض کنی کادر مدرسه به عنوان حامیان اجتماعی چقدر به اون مادر کمک کردن، همسایه های اون زن، بعد این زن اصلا هیچ کس رو نداشت، یعنی هیچ کس نمیتونست باش همراهی کنه، دوستای اون دختر، تنها حامیانی که این زن داشت دوستای اون دختر بودن، و در واقع فیلم میخواست به ما بگه که این زن با همون دوره نوجوانی خودش و جوانیش که به تباه رفت به خاطر که شوهری نداشت و تنهایی بچهشو بزرگ کرد، حالا داره اون مسئله ای را که اون موقع سرکوب شده یا اون موقع براش یک مسئله دردناک شده الان تبدیلش کرده به یه خشم، و الان این خشم مثل یک دمل چرکی سر باز کرده و به خاطر همینه که نمیبخشه. در واقع این فیلم میخواست اینو به ما بگه و به نظر من غلط بود، چون حامیان اجتماعی این زن رو حمایت نکردن که حال این زن رو خوب کنن. نمیدونم، اگر که واقعا جای اشتباه میکنم ممنون میشم تصحیحم کنید. من فکر میکنم این حمایت ها برای این زن وجود نداشت، و اینکه این زن خودشو به عنوان یک شکست خورده، به عنوان یک نفر که مدام داره سرکوب میشه، من زحمت کشیدم یه بچه رو بزرگ کردم، بعد الان به عنوان سرپرست خانواده، حتی من یه سرپرست خانواده هم نیستم.
از یه طرف یه نکته هم هست که فکر میکنم حالا در ذهن مادر هدا یا حالا در ذهن فیلم نویس کارگردان هست که ریشه این خشم اون برادر اون پسر رو تعصب میدونه، تعصبی که باعث شده بیاد دست خواهرش رو بکشه ببره هدا مداخله بکنه، و حالا با ضربه‌ای که به هدا میزنه هدا پرت بشه به گوشه پارک و سرش به سنگ بخوره. این تعصبه تو فیلم معمولا نشون داده نمیشه و فقط در همون حد حرف زدن و اون پرخاش کردن برادر ارغوانه که اسمش فراموش کردم تو فیلم، اون
سامان.
آره، این فکر میکنم یکی از موضوعاتیه که توی فیلم فقط میگم انگار یه تاشی میاد میزنه مثل یه نقاش رد میشه و من دیگه هیچ اثری ازش نمیبینیم. نکته دیگه ای که توی این فیلم هست و یکی از موضوعاتیه،
من یه مورد بس که به مورد بعدی بریم، در روز تعصب بگم. ببینین این تعصب ریشه در چه چیزی داره؟ یعنی من فکر می‌کنم اگر ما می‌دونستیم سر مادر سامان چی اومده شاید حالمون بهتر بود. و اینکه این پسر آیا از یه خانواده فقیره؟ برداشتم این بود چون از یه خانواده فقیره حالا فکر میکنه که پدرش هم چون علیله و نمیتونه توان کاری نداره ضعیفه، من باید هم پدرم رو حمایت کنم هم خواهرم رو، و به خاطر که خواهرم رو حمایت کنم پس تعصب یکی از مکانیزم‌های دفاعی که من میتونم انجام بدم. من میگم اگه از این نگاه ببینیم شاید بهتر شه، و اگر که اون صحنه‌ای که دارت بازی داره میکنه و بعد چرا میاد دنبال این دخترا اگر که براش غیرت مهمه و این آدم متعصبه، پس نباید چش بندازه به دختره مردم، ولی ما داریم میبینیم داره این کارو میکنه.
شاید حالا یه لحظه خواهرشو دیده،
اصلا میدونین چون حالا شاید بد بازی کرده یا بد عنوان شده، میاد شک میکنه و میگه که من میخواستم ببینم خواهرم هست یا نه. و بدتر از همه بازجوییه که خیلی سطح پایین داره با این پسر بازجویی، از این پسر بازجویی میکنه. آره خیلی خیلی صحنه زجرآوری بود، چون من میگم که حالا ما چون تو این زمینه، من بازجو نبودم نمیدونم چیکار میکنم، ولی تا یه حدی که تو بحث روانشناسی ما میدونیم، بازجو معمولا میاد از هر زاویه‌ای وارد مسئله میشه که ببینه از هر زاویه که وارد میشه آیا چیزی میتونه از اون قاتل بگیره یا نه. وارد شدن به زوایای مختلف این آدم تو اون بازجویی اینقدر بد بود که ما اصلا دلمون بر اون پسر میسوخت، و بعد اون حالتی که جنینی که به خودش گرفت که من آدم درمانده‌ای هستم، شاید یعنی میگم اون صحنه رو من دوست داشتم کارگردان در واقع خواست به ما بگه که این پسر ذاتن قاتل نیست، فقط یک معصومیه که به خاطر فشارهای زندگی تبدیل شده به یه تیک سنگ. شاید اگه تعصب از روش بر می داشت و نگرانی رو جاش می زاش، شاید که برای ما قشنگ تر بود.
آره خب تعصب لزوماً مسئله منفی نیست، تقریبا جز به پایه های اتحاد بین مردم یک جامعه هم قرار میگیره.
بله.
شاید اولین کسی که درباره تعصب یا عصبیت در جامعه صحبت کرد در قرن ششم و هفتم ابن خلدون بود.
بله.
که در مقدمه‌ای که بر تاریخش می‌نویسه، که خودش دو جلده به نام مقدمه ابن خلدون، در شناسایی جوامع که حالا امروز به زعم ما جوامع سنتی هستن، یکی از موضوعاتی که خیلی روش تاکید میکنه و بسیار هم دقیق بررسی میکنه، ماجرای عصبیت در جامعه است، که این عصبیت ها در جامعه، این عصبیت رو شنوندگان به معنای تعصب بگیرن نه به معنای عصبی شدن، چون از یک ریشه هستن. من فکر میکنم که این تعصب ها بالاخره پایه های اخلاقی جامعه رو محکم میکنه، شکل میگیره. وقتی که از اون حد متعارف خارج میشه آسیب زننده است، و حتی ما میدونیم که خیلی وقتها ممکنه یه سری از فضائل اخلاقی در شکل دیگر جامعه تبدیل به یه رذایل اخلاقی هم بشن. ما خیلی مسائل رو میبینیم، حالا بعضی ها قائل به نسبیت اخلاق هستن، بعضی ها اخلاق رو مطلق مینگرن، این حالا بحثای خارج از برنامه است. اما میخوام بگم که این ماجرای تعصبه اینجا اگر به عنوان آسیب داره بهش اشاره میکنه، کار اشتباهی میکنه.
بله.
کارگردان، من با شما موافقم که اون نگرانیه شاید خیلی میتونست ما رو با اون سامان همدل کنه، ما رو همسو کنه با سامان که دلش سوخته، نگران خواهرشه، مادر نداره، پدر علیل داره، و خودش رو به عنوان نگهدارنده، خودش رو قیم ولی خواهرش میده، نگران خواهرشه، نه اینکه حالا خواهرش الان با دوستاش اومده بیرون دستش رو بگیره ببره. این یه ذره فکر میکنم باعث کچ فهمی میشه.
ببینه یه چیزی که هست، الان من فکر میکنم مادر هدا و سامان هر دو یکیه، ولی ایشون از جنس زنانه است، این از جنس مردانه. مادر هدا در واقع وقتی که میخواد به بچهش برمیگرده، میگه ما دو جا بیشتر با هم قرار نذاشتیم، محل کار مدرسه. یعنی به عنوان یه زن فکر میکنه همین دوتا محیط سالمه و بقیه جاها باید مراقب دخترش باشه. برادر ارغوان هم داره همین کارو میکنه. بعد اگر که این هول داد هدا رو، این هم اومد زد تو گوشش. خب چرا زدی تو گوشش؟ خواستی از دخترها محافظت کنی؟ تو به عنوان یک مادر پخته، پس تو هم یه کار بد انجام دادی. دقیقا ما توی روش های مقابلهی، توی کوپینگایی که انجام میدیم، وقتی با یه مسئله روبرو میشیم، یکی از مواردمون بخش هیجان مداریشه. یعنی چی؟ یعنی من هیجاناتمو کنترل نمیکنم، بلافاصله هر چی که به ذهنم میاد انجام میدم. من فکر میکنم هر دوی اینها به شکل غلط هیجاناتشون نشون دادن و هر دوتاشون چوبشون رو خوردن. حالا اون حالا یا فوت کرد یا هر چی بود و اینکه نبخشید و تا آخر عمر تنها موند.
بله.
توی افسردگیش گیر کرد. من اینجوری دیدم این
دارم. همینطوره. خیلی سپاسگزارم خانم مالمیر که در این برنامه حضور داشتید، درباره فیلم شب اول 18 سالگی با هم گپ زدیم و صحبت کردیم.
میکنه.
امیدوارم که شنوندگان هم پسندیده باشن این بحث رو، و اگر فیلم رو ندیدن دوست دارن که فیلم رو تماشا بکنن، با این بحثو فکر می‌کنم نگاه دیگرگونه‌ای به فیلم خواهند داشت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. به همراه سرکار خانم مالمیر و مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
کجا داری میری؟
آقا دستبندو باز کن. آقای احمدی
خانم معذرت میخوام، دارید چی کار میکنی؟ کجا
جمع لطف کنی شما نسخهشونو بگیری.
نسخه که
اینم صورت حساب پرداختیتون. آقای احمدی اتاق 27 آماده کنی. آقا فقط میخوام زودتر نسخه رو ها سری به ما برسونینش.
من پرداخت نکنم.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موافق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌های رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس www.iranseda.ir.
روایت تلاش.
انتظار سخت است و جانکاه، اما وقتی انتظار برای تولد موجودی معصوم است و پاک، لحظه لحظه انتظار شیرین است و لذت بخش. و چه خاطرات شیرینی در این زمانها رقم می‌خورد. انتظار برای تولد کودک، اولین کلمات، نیش زدن دندانها، راه رفتن، تا خاطره شیرین درس و مدرسه و دانشگاه، و از همه شیرین تر آغاز یک زندگی تازه. و تمامی این لحظات شیرین به امید تولد فرزند و رسیدن به آرزوها سپری می شود.
ببین عزیزم، دستت رو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه ایشالله؟ مگه نه خانم دکتر؟ خودشون که بله انشالله، ولی بعد ببینیم جنین در چه وضعیتیه.
نوزادی که متولد می شود رنگ شادی می پاشد به زندگی، رنگ امید. مادر و پدر با لبخند نوزاد می خندند و شاد می شوند و با گریهش نگران، با دردش درد می کشند و با رنجش رنجور می شوند. دلبسته کودک می شوند و به امید رقم زدن روزهای بهتر برای این موجود زیبا و نجیب می کوشند. اما رنج همزاد انسان است و قرین لحظه های زندگی او. گاه می شود نوزادی با درد و رنج قدم به هستی می گذارد و روزهای شاد رنگ می بازد، که نیست پدر و مادری که تاب بیاورد رنج میهمان تازه از راه رسیده را. با لحظه لحظه درد کودک درد می کشند. هر آنچه دارند را بهای سلامت فرزند می کنند. شاید اما در میانه راه درمان به در بسته بخورند. یک نه، نمی شود، نمی دانیم، کشف نشده، مشخص نیست، صدی می شود در مسیر درمان. شاید دور از ذهن باشد، اما هستند پزشکانی که پا به پای مادران و پدران این کودکان معصوم رنج می کشند و هر آنچه را آموختند به تجربه می گذارند. گروهی از این بیماری ها با سیستم ایمنی بدن مرتبطند و نوزادانی که با نقص سیستم ایمنی متولد می شوند به شدت آسیب پذیرند. کشف علت بیماری و درمان آن ساده نیست و مسیری سخت طی شده. متخصصان بسیاری در این مسیر قدم برداشتند. سالها تحقیق کردند تا از رنج بشر بکاهند و حاصل این تحقیقات ارمغانی شده به نام نوبل پزشکی.
Well, cancer immunotherapy started only 2014, the first time approved.
تاسوکو هانجو، ایمونولوژیست ژاپنی که در سال 2018 مشترکاً نوبل فیزیولوژی و پزشکی را همراه با دکتر جیمز آلیسون دریافت کرد، در سال 1992 پروتئین پی‌دی‌1 را کشف کرد که غیر فعال کردن این پروتئین باعث فعالیت سیستم ایمنی در موش‌ها می‌شد. وی بعدها دریافت که سلول‌های سرطانی اغلب پروتئینی تولید می‌کنند که با پروتئین پی‌دی‌1 تعامل دارد و این تعامل سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا واکنش ایمنی بدن علیه خود را سرکوب کنند.
And I visited Tony in 2011.
دکتر جیمز آلیسون، ایمونولوژیست آمریکایی هم با کشف پروتئین CTLA4 دریافت که مسدود شدن این پروتئین با یک پادتن باعث افزایش فعالیت سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و در سال 2011 دارویی که این پروتئین را هدف قرار می‌داد مجوز مصرف در بیماران سرطانی را از سازمان غذا و داروی آمریکا کسب کرد. این دانشمندان بعدها دریافتند آزاد شدن پروتئین های کشف شده توسط آنها باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به سلول های سرطانی حمله کرده و بر اساس این کشف داروهای زیادی به عنوان مهار کننده سلول های سرطانی توسعه یافت. دکتر رضایی یکی از نیک مردان و دانشمندان ایرانی است که ساعت‌هایی را که می‌توانست فارغ از درد و رنج بیماران به زندگی در آسایش و آرامش سپری کند وقف بیماران کرده.
بیشترین فعالیت‌هایی که من در طی یه دهه اخیر داشتم در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه بوده. بدن ما یک سیستم دفاعی داره، بهش میگن سیستم ایمنی، مثل سایر سیستم‌هایی که در بدن هست، مثل سیستم جریان خون، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، گوارشی، سیستم دفاعی هم دارن که بهش ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی گفته میشه. نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماری‌زا داره و چنانچه این در واقع سیستم دچار نقص بشه، فرد مستعد علائم و عوارض مختلفی میشه. مهمترینش در واقع عفونت‌ها و عفونت‌های مکرر و بیماری‌های خود ایمن و سرطان هم در بیماران مبتلا به نقص ایمنی دیده میشه. نقص ایمنی میتونه اولیه یا ثانویه باشه. در نقص ایمنی ثانویه فرد به دلیل یک مسئله ثانویه‌ای دچار ضعف سیستم ایمنی میشه، مثلا ابتلای به عفونت HIV که باعث بیماری ایدز میشه، سوء تغذیه هایی که در واقع منجر به کاهش دریافت ویتامین ها و اون عناصر کمیاب ضروری میشه، افرادی که اسهال های شدیدی دارن، یک جور انسوپاتی یا بیماری گوارشی که پروتئین دفع میکنن، افرادی که تعادلشون برداشته میشه، خود بیماری سرطان و درمان هایی که میذاریم، چه شیمی درمانی چه رادیوتراپی، هر دوش باعث در واقع مهار سیستم ایمنی میشه. همه اینا به عنوان نقایص ایمنی ثانویه محسوب میشن.
دکتر نیما رضایی، ایمونولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمره 1% دانشمندان برتر جهان است که موفق به کشف چندین ژن شده که حاصل آن درمان کودکانی است که با نقص ایمنی متولد شدند و رنگ زندگی بخشیده به خانواده هایی که فرزندانی با نقص سیستم ایمنی دارند.
بیماری نقص ایمنی اولیه یعنی نقایص ژنتیکی که باعث میشه یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن به صورت کمی یا کیفی کاهش پیدا بکنه و باز فرد مستعد همون عفونت های مکرر میشه. تا الان بیش از 400 نوع مختلف از این بیماری نقص ایمنی شرح داده شده و این سال به سال هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما برگردیم به حدود یه دهه قبل، ما تعداد بیماری های نقص ایمنی